بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 8/12/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر الزمانی. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد ترجیح به مخالفت عامه بود. کلام آقای حائری رو مطرح کردیم که ایشون می‌فرمایند که این بحث باید بشه که آیا نکته ترجیح به مخالفت عامه صرفا بحث تقیه است یا نکته دیگری هم وجود دارد. ایشون قول احتمال دوم رو تقویت می‌فرمایند که در این که یکی از نکات مطرح در روایات بحث تقیه است که سبب میشه روایاتی موافق عامه صادر بشه در حالی که مطابق حکم الله واقعی نیست. تعبیر نیست که سری روایات رو ایشون ذکر میکنن و در مورد این تقیه میتواند منشأ صدور بعد روایات باشه. منهای اینها روایات زیادی داریم که اساسا تقیه میتواند من شاید صدور باشه. روایاتی که موارد خاصه اصحاب یک موردی رو که مخالف عامه موافق عامه بوده حتی میگم که اتقاک یا اعتاک به نعیم کدره اعتاک من جراغ نوره، اونام این موارد هست. مواردی که بر لزوم تقیه کردن و امثال اینا تکیه میکنه. در مورد این که تقیه یکی از عوامل نقل حدیث هست دست شما درد نکنه و به سبب تقیه احیانا روایت خلاف واقع صادر می شده. حالا به اون دو شکلی که در جلسه قبل عرض کردیم، یا تقیه امام علیه السلام نسبت به جان خودشون یا احتیاط امام علیه السلام نسبت به جان شیعیان، هر دو جور تقیه هست که بعد از این روایاتی که اینجا هست مربوط به قسم اول تقیه هست. البته چیزی که صریحا ذکر شده باشه که خود امام علیه السلام تقیه میکنه تو این روایتی که ایشون نقل میکنه الان من نمیبینم، ولی خب در مورد این که چرا مثلا حضرت مهدی غیبت کردن و یکی از نکاتی که از بحث تقیه است، یعنی یه یخاف حالا نفسه همسانه تو روایت سر غیبت یکیش بحث ترس از مرگ هست دیگه. خب بنا نیست ائمه معصومین تحت حفاظت ویژه غیرعادی قرار بگیرن. البته خدا میتونه همه ائمه رو یک حفاظت ویژه بکنه در میان مردم باشه ولی حفاظت ویژه قرار بگیرن، نه بنا نیست. مثلا استطاع نمیتونه. خب اگر میخواستن میان مردم باشن بحث خوف وجود داشت، به خاطر همین حضرت غایب شدن از انظار مرد. این بحثش بحثی نیست. ولی آقای حائری می فرمایند که عماریت مخالفت عامه بر اینکه روایت مطابق حقه و روایت موافق عامه مخالف حقه این صرفا بحث تقیه نیست. ولی یه بحث دیگه این هست که بل هناکه اماریتون اخرى لذالک، اصل این که اینها منحرف هستند و در صدد تحریف هستند. و بعد ایشون شواهدی رو که این معنا رو اثبات میکنه ذکر میکنه. یکی از اونها مقوله عمر بن حنظل است. ایشون میگه ما خالف العامه ففیه الرشاد. یک مثال دیگه روایت علی ابن اسفار هست که از جهت سندی تام نیست. بقیه شواهدی که ایشون ذکر میکنن سندهاشون بحث داره، بعضیشون روشنه که تام نیستن، بعضیشون مورد بحث. روایت علی ابن اسفار هست، قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیه. قال فقال ائت فقیه البلد فاستفته من امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه فان الحق فیه. یا تمام تقریه نیست، روایت و فتوایی که عامه نقل می کنن اون فتوا اصل کنه این هست که مخالفه واقعی بشه. نه علی ابن اسفار خودش مشکل خاصی نداره، ولی بردن سند احمد ابن محمد سیاری توش بود که تای دیگه این سند هستن که اونا حالا علی ابن اسفار در مورد صحت مذهبش و حسن خیلی در رساقتش بحثی نیست. روایت بعدی مرفوعی ابی اسحاق الرجانی هست که اونم ضعف سند داره. قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه فقلت لا ادری فقال ان علی علیه السلام لم یکن یدین الله به دین الا خالف علیه الامه الا غیره ارادتا لابطال امره فکانو یسألون امیر المومنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدًا من عندهم لیلتبسوا علی الناس. بنابراین روایت اصلا مخالفین حضرت امیر تعمد داشتند به اینکه روایت برخلاف
شاید
مثلا یک شخص دومی نامیچه مثلا دومی نامیچه مثلا دومی نامیچه بله. حالا اینو توضیح شرط میکنه. مطلب چهارم روایت علی ابن ابی حمزه نبی عبدالله روایتی هست که روایت ابی بصیره که تو سندش علی ابن ابی حمزه هست که آقای خویی آقای اینا به هر حال خویی و دیگران معمولا به این روایت عمل نمی کنن. خب ما روایت علی ابن ابی حمزه رو مشکل نمی دونیم، ولی حالا این به سند فی علی ابن ابی حمزه اشاره به این هست که اون بحثایی که در مورد وثاقت و عدم وثاقت علی ابن ابی حمزه هست در مورد این روایت مطرح شده.
اینجا کی راوی از علی ابن
به نظر حالا روایت شو بیاریم مشخص میشه. قال ما از راویشم فخالفوهم ما انتم والله علی شیء مما هم فیه ولا هم علی شیء مما انتم فیه فخالفوهم فما هم من الحنیفیه. این
ابن عبی امید
ما انتم به وجه ابن عبی امید سعد ابن عبی امید هست منهای علی ابن عبی حمزه سایر سند ایش بحث و حرف حدیث در موردش فما هم من الحنیفیته علا بشنده. خب این روایت رو که ایشون آوردن، بعد در ادامه حالا یه قبل از اینکه بحثشون رو ادامه بدیم یه نکته ای رو در مورد این روایت و بعد از روایت های مشابه باید در نظر گرفت، اون اینه که بسیاری از مطالبی رو که عامه قائل هستن این مطالبی هست که خاصه قائل هستن. این چطور میشه که میگه فما هم من الحنیفیت علا شیعه با این تأکید با قسمی که تو این روایت وارد شده؟ به نظر میرسه که این روایات یا باید حمل بشه به موارد متعارضین، در مواردی که متعارضین هست در این موارد خلاصه اون چیزی که اونها بهش اعتقاد دارن اون مخالف واقع هست. یا یه معنای عام‌تری بگیریم، بگیم مراد از این روایت ها موارد غیر ضروریه، موارد اختلافی و بحث انگیزه. یه سری موارد هست که مسلمات و ضروریات هست، بحث سر اینها نیست، بحث سر موارد خاصی هست که جز ضروریات نیست. اینها میگه اصل اولی در موارد غیر ضروری،
ضروری
یعنی اون چیزی که همه مسلمان ها به اون عقیده دارن، ضروری اسلامی یعنی اون چیزی که ضروری اسلامی هست، ضروری بین اسلام هست، اونا مورد بحث نیست. مقسم اینها اینجور موارد نیست، موارد حکم ضروری، که مواردی که خبرین متعارضین هست اون یکی از مصادیق حکم غیر ضروری هست. در موارد ضروری دیگه خبرین متعارضین نمیشن، اون خبرین متعارضین در جایی هست که ضروری نباشه. بنابراین خب این میشه اون روایت اتفقی هل بلد فستخدهی من امرک هم همین هست، میگه یحدث الامر لا اجد بدن من معرفته. بحث این هست که یک چیزی هست که جزء ضروریات نیست که همه میدونن، جزء امور یحدث الامر، امور جدیدی هست که مسائل مستحدثه هست که نیاز داره به هر حال یک استفتاء جدید و یک نظریه جدید. و اینجا در این جور موارد نظر عامه مخالف واقع. حالا عرض کنم بله،
این ما
انتون
و لا علا شیء من ما هم فی ناظر به ارکان عبادت، یعنی اصل عبادت ها و احکام میتونه باشه دیگه. اگر بخواهیم تصویر کنیم که ضروریات رو شامل نمیشه این روایات، یعنی اصل نماز با اصل نماز اونها رو تفاوته، چون اون نمازشون رو به سمت دیگه میکنه، اونها هیچ سمت دیگه میکنه.
خب در واقع اصل یعنی نماز
نه اینکه یه سری احکام مشترکات ما نداشته باشیم، منظورم اینه که این باب
اختلاف. شما دو تا وجهی هم فرمودید،
یعنی در واقع میخوام بگیم یا این رو بازگرد، مراد اینها موارد خبرین متعارضینه، مثلا در مقام متعارضین گفته، یا از متعارضین عام‌تر بگیریم که شاید وجه دوم هم روشن‌تر باشه، که در امور غیر ضروری، اموری که ضروری نیستند، اونها میگه این امور فتوای عامه در واقع اماریت داره. البته این هم میگه بگیم حتما اون فتوا الزاماً مطابق واقع، مخالف واقع هست، اون نیست که انسان قطع پیدا میکنه. این به دلیل کثرت غلبه مصادفت باطل در فتاوای عامه، این تعبیر از باب مبالغه به کار رفته شده.
الان در احکام ضروری ما چند درصد توافق داریم؟
عامه این چند درصد که مقاله ما کار کردیم؟
نه خب یعنی بالاخره میخوام بگم خب مضمون روایت چون یک مضمون تقریبا غیر عادیه، یعنی هر چی اونا گفتن تو امور غیر ضروری قطعا غلطه و شما اون ورش میاد،
قطعا به این معنی که اماریت داره،
به حدی که اطمینان داریم که اون غلطه.
نه اطمینان هم نمیخوام بگم، میخوام بگم بحث اماریت قوی داره،
یعنی تعبدن ما معنی داره.
نه تعبدن نیست، بحث این هست که چیزی که غالب موارد حکمی در مادی ثابت هست اون رو میتوانیم حکم دائمی قرار بدیم.
مبالغ صحبت کردن از این نوع
شیش مانعی نداره،
60% مخالفت رو که همه 100%
بگیم یک نوع، نه حالا 60% نه حالا 62%
نه اینجا کاره گرده
حالا 63 بگیر یه خیلی باید 13% از 50% بیشتر بشه عرض کنم خدمت شما. خب البته اماریت داره فتوای عامه با مخالفت، البته این اماریت به چه جهت هست؟ تو فرمایشات قوم دو جهت ذکر شده، یه جهت این هست که اصلا اونها قصد تحریف داشتن، از اول میخواستن یک دکون دستگاهی در مقابل ائمه باز کنند، بنابراین کسی که غرض داره که حرف تازه بزنه، حرف نو بزنه، حرفی برخلاف حرف ائمه بزنه، چون اگه میخواست همون حرفی بزنه که ائمه زدن و دکانشون آباد نمیشد. اینی که از اول میخواستن یه چیزی یه حرفی بزنن که کسی اونا نوآوری به قول شما توش باشه، عرض کنم خدمت شما، خب طبیعتا خلاف چیز میشه دیگه، اینو بدعت گذاری، یعنی بدعت گذاری تعمدی. یه جور دیگه این هست که بگیم روش، حالا من اینجوری عرض میکنم، روش هایی که اونها دنبال میکردن مثل روش های قیاس و استحسام اینها، این روش ها ناخودآگاه اینها رو به باطل میکشیدن. حالا تعبیرهای سو کلمات و قوم هست اینا، چون باطنشون پلید هست و قلوبشون منکوسه هست، این تفکرات و فکرها خواه نخواه به اصطلاح مخالف واقع کشیده میشده. من حالا به این لسان نمیخوام الزاماً بگم، بحث من این هست که روش هایی که اینها دنبال میکنن، استحسان، قیاس، تو روایت های قیاس و اینها میگه که ابعد شیء من حکم الله القیاس، استحسانات و امثال اینا، یعنی این روش ها روش های چی؟ ممکنه اونم اثر بگذاره، نه اینکه ما تو خب روایات ما تو آیه قرآن هست، من یتق الله یجعل له فرقانا، کسی که تقوای الهی پیشه کنه خداوند فرقان یعنی طریق شناخت حق و باطل رو بهش میده، به کسی که به اصطلاح اون تقوای الهی رو نداشته باشه، از مسیر هدایت دور بشه، از مسیر ولایت فاصله بگیره، خب اون طبیعتاً این موضوعات در موردش پیش میاد که حرفایی که میزنه، رفتارهایی که میکنه مخالف واقعه. بنابراین اونم هست، اینو هر دوش میتونه به عنوان یک وجه باشه که این دوتا وجه در این جهت مشترکن که عدم اصابه فتاوای عام نسبت به حق و غلبه مصادفه باطل ناخودآگاهه، نه از روی قصد و تعمد. ولی به هر حال حدسه تا این حدسه وجه مشترکن در این که غالب موارد فتواهای اینها رو بخواد بگه مخالفه واقعه.
وجه
سومی که چون قلبشون، قلوبشون منکوس هست، چون روحشون پلیده، اون روح پلید بودن منشأ میشه که انسان به انحراف کشیده بشه و امثال اینها که عرض کردم، این چیزهای شواهد قرآنی هم داره که به اصطلاح صفای روح و اینها اثرگذار هست. حالا به تناسب تو پرانتز این جریان رو بگم، یه قصه ای تو این کتاب شیعه که آیه مختارینا چاپ میکنن تو شماره اولش، از مرحوم عبدالقادر القاسم دهکردی که از علما و مجتهدین مبرز بوده، من آقای بروجردی پیششون درس میخوندن، به اینها نقل کرده، همون اون چیزی که هست
منبر الوسیله،
منبر الوسیله یکی از کتاب‌هایشون هست. اینها مرحوم استاد قاسم دهکردی میگه که من رفته بودم سر قبر یه آقای و اسم میبره و با مشخصات فاتحه بخونم، میخواستم بعد برم دست آموزهی بلای رشدی، یک کسی گفتش که اینجا بچی باید سودی، گفتم خب فاتحه بخونم، و گفت یه قصه ای من دارم. یه روز مرحوم، حالا مرحوم که موقع احتمالا زنده بوده، آه حسن نجف‌آبادی و آم زیب الله رشدی و آم زیب القاسم صاحب تقریرات کلانتر، اینها اومدن تو مسجد سهل. اون زمانی بود میگه اواخر عمر شیخ، شیخ بیمار شده بود و برده بودن یک باقی بود نزدیک مسجد سهله، اونجا شیخ بستری بوده. اینها این سه بزرگوار آمدن مسجد سهله نماز تحیت خوندند و پرسیدن، فهمیدم که میخوام برن عیادت شیخ، منم باشون همراه شدم. رفتن در اون باغ و یه مولا رحمت اللهی بوده، خادم مرحوم شیخ بوده که خیلی هم صاحب نفس بوده، خیلی خودش خدا وجیه بوده مولا رحمت الله، این مولا رحمت الله رفت و اجازه گرفت و اینا، من خودم رو چون جزء طلبه بودم مشمول اذن ندونستم، همونجا وایستادم و اینا رفتن داخل. گفت در باغ جوری بود که دیده میشد داخل باغ، شکاف داشت و امثال اینا. نگاه کردم شیخ داره نماز جعفر طیار میخونه و زیارت عاشورا. میگه شیخ مقید بود نماز جعفر و زیارت عاشورا میخوند و اینها، تو بستر خوابیده بود و مشغول این چیز تو رخت خوابش بود. به هر حال شیخ بعد از اینکه نماز اینها خون متوجه شد که کسی بیرون هست. گفتش این مثل که بیرون کسی هست بگید این داخل بشه. گفت داخل شدم دیدم که آحسن نجم‌آبادی یه طرف شیخ بالا نشسته، میرزا ابوالقاسم یه طرف شیخ نشسته، امیرزاده الله رشتی پایین پا نشسته، پای شیخ تو دامن امیرزاده الله هست. شیخ گفتش که پا ما بمال. خب امیرزاده الله مشغول چیز مالیدن پای ایشون بود و شیخ گفتش که اشکال نماز در کعبه رو چیکار کردی؟ حل کردی؟ دو هر کدوم یه مطلبی گفتند. و آهستن میگه با وجودی که آحسن نجم‌آبادی اعرف علما به مذاق شیخ و نظرات شیخ و سیدها بود، شیخ بیشتر با حمید الله نظر داشت، پیداست نظر حرفشون رو بیشتر پسندیده بود. و بعد میگفت شیخ گفت این چه سطح درس خوندنه، الان خوشش نیمده انگار رفید، این چه سطح درس خوندنه، شما یه مقدار با خدا آشتی کنید یا با خدا آشنایی پیدا کنید قضیه با خدا. بعد هم به قبور علمایی که میرسید فاتحه نخونده نگذارید، خیلی مؤثره در این که انسان بتونه به واقعیات برسه و مطالب رو حل کنه. هران اونایی که اهل معنا هستن میدونن یه سری چیزهایی هست اثر داره در این که انسان بتونه به واقع برسه. فاتحه خوندن سر معروفه که چیز، حتی کسانی مثل بوعلی سینا که خیلی هم جز اون آدم های متدین خاصی چیز تلقی نمی شده، میگه وقتی من مشکل برام ایجاد می شد می رفتم تو مسجد دو رکعت نماز بخوندم و مشکل برام حل می شد. اینکه به هر حال عبادات و قلب پاک و امثال اینا اثر داره در این که انسان به واقعیات برسه و امثال اینها. خب این تردیدی نیست. از اون طرف پلیدی و به اصطلاح ناپاکی سبب میشه که انسان نسبت به واقعیات محجوب باشه. خب این هم این وش. علیه تقدیر آقای حائری میفرماین که
بلا اگر کسی از این مسیر به یه حکم میرسید، این حجیت برای خودش و برای مردم،
برای خودش که داره، اما برای دیگری نه. بحث در این نیست که یه دفعه الهامی خاص میشه، سبب میشه بتواند اون چیزهایی که دیگران نفهمیدن از یک دلیلی که اگر اونها هم توجه میکردن میفهمیدن اون پسش باز شه. همسال اینا یعنی خیلی وقتا آدم یه چیزهایی هست که فرض کنید اون داستان معروف عرش میدست که میگه یافتم همسال اینا اینجور تو هم دیگه تو همون بوده و بیرون همون میگفت اینا، نه اینکه این یه دفعه الهام خاصی میشد، نه راه رسیدن به واقع، یعنی مسئله که
خدا آدم مواقع مختلف میبینی
بهتر میبینی اینکه دقیقا هست. یعنی در واقع به هر حال مسئله اون روایتی هست در مورد از امام صادق و اصحابشون، میگن که خلاصه اصحاب پدرم از شما بهتر بودن، یه از نسبت دیگه توبیخ میکنن، میگن ما اصحاب پدرتونم بودیم، میگن شما اون موقع بهتر از حالا بودید. اون موقع گاهی اوقات به هر حال یک نفس انسان هم تغییراتی میکنه در زمان
هایی بعضی وقتا افراد همین تیپی با هم دیگه اختلاف میکنن. یعنی مثلا افرادی که اهل معنویات و معنا هستن گاهی وقتا میبینید که مثلا تو اصول مسائل با هم
نه مراد من این های نکته که میخوام بگم، نه این که تمام وسیله شناخت همین قلب پاکی هست. یکی از نکاتی که آخه من بعضی دیدم یه آقایی بود خدا رحمت کنه نظرش نسبت به آقای بهجت خیلی چیز بود و ایشون رو علم میدونه. و من دیدم عمده قضیه معنویت و ورع و تقوایی که آقای بهجت داره سبب شده. میگه اصلا علم چیزی هست که به خاطر معنویت خدا به انسان ها میده امثال اینا. این تصویر هم یک تصویر افراطی قضیه است، در این که فل جمله اثرگذار هست معنویت در شناخت تردید نیست، ولی این که تمام العله باشه هیچ عامل دیگه ای اثرگذار نباشه اینجور نیست. گاهی اوقات ممکنه اون به اصطلاح کسی که هیچ بوی از تقوا هم نبرده باشه چیزهایی درک کنه که به خاطر همین گفتن انظرو الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این هم اشاره به این هست که الزاماً شخصیت گوینده با شخصیت گفتار تفاوت داره، اینا را از هم دیگه تفکیک کنیم. حالا اینجا این هست که میخوام بگم اثرگذاری فل جمله، من اینو فقط میخوام بگم، نه اینکه تمام العله هست، در این که شخصیت اون پلید مخالفان اهل بیت اثرگذار هست در این که به واقع نرسن بحث فرضی نیست. خب آقای حائری در ادامه این مطلب رو اشاره میکنن که حالا ببینیم که کدوم یک از این دو وجه اقرب به واقع هست. آیا ایشون می‌فرمایند که ما دلیل نداریم که تقیه تمام العله باشه؟ نه، ممکنه که ایشون میگه مقبوله عمر ابن حنظله ظاهرش این هست که به اصطلاح نقص اماریت موافقت و مخالفت رو میخواد بیان کنه، چون میگه ما خالف العامه ففیه الرشاد. اما سایر روایات ترجیح ایشون میفهمن که اگر این نکته دوم درش روشن‌تر نباشه ابعد نیست از نکته تقیه، چون در واقع ظاهر گویا ظاهر این تعبیرات این هست که نفس موافقت و عامه و مخالفت عامه خودش به ما هوه موضوعیت داره، نه این که جهت تقیه که جهت بیرونی هست او منشأ شده است که این یکی مطابقت واقع بیشتری داشته باشه اون یکی کمتری داشته باشه.
من حتی در غیر فضای تعارض هم پایبند بشم به عنوان حجت از حجج اصولی،
حالا اون حالا ممکنه چیز نباشه،
پایبند نشدن که من گفتم در اندفردان نست نگاه کنیم ببینیم عامه چی میگن خلاف اون باید.
نه حالا اونش مهم نیست، بحثی چون بحث این هست که در ظرف تقیه چون روایت معتبر داریم که مخالفت عامه رو مرجح قرار داده، ما به این کنه اطلاق نص عقص میکنیم حتی در مواردی که بعد حالا ایشون اینجوری میفرماید که اگر این که ظاهر روایات نظارت به مسئله اماریت نفس موافقت و مخالفت عامه اینو هم نپذیریم، اماریت این روایات برای تقیه هم نمیتونیم بپذیریم. وقتی نپذیرفتیم اطلاق روایت اقتضا میکنه چه در ظرف تقیه وجود داشته باشه چه در غیر ظرف تقیه هست مخالفت عامه حجت بشه. ما اگر ظهوری روایات داشت در این که ناظر به ظرف تقیه هست، این ظهور مقید روایت بود، روایت رو تقیید میکرد به جایی که زمینه تقیه وجود داشته باشه، ولی جایی که زمینه تقیه وجود نداشته باشه این به دلیل کنه تعلیلی که روایت هست علت حالا مصرحه مستنبته هر جور تعبیر میکنید، به دلیل این که نکته این حکم بحث تقییت جایی که این نکته نباشه حکم ثابت نیست، ولی چون ثابت نیست ما به اطلاق این روایت عقص میکنیم. میفرماییم که حتی جایی که علم داریم که امام علیه السلام تقییه نمی کردند مخالفت عامه مرجح هست. این محصل فرمایشات آقای حائری هست. من یه سری نکات جزئی رو الان اینجا در مورد فرمایششون عرض میکنم، نکات اصلی بحثمونه فردا ایشون. ببینید فرمایشاتی که آقای حائری مطرح کردن، اصل این فرمایشات یک بحثایی هست که از قدیم مطرح بوده، یه بحثایی هست از قدیم مطرح بوده، مرحوم شیخ انصاری تو رسائل 4 وجه برای مخالفت عامه ذکر کرده که مرجح بودن مخالفت عامه به چه نکاتی هست. 2 وجهش رو رد میکنه، 2 وجهش رو روش بحث میکنه، مانور میده که کدوم درسته کدوم درست نیست، و اون 2 وجهی که باقی میمونه همون 2 وجهی هست که به اصطلاح آقای حائری ذکر کردن و نکاتی اصلا تو کلام شیخ هست که اصلا وارد نشدن. نکات جالب توجهی هست که حالا نسبت به اون نکاتی که رد کردن، اون هیچی، نکاتی که باقی گذاشتن هم شیخ بحثایی کرده. خوب بود این بحث رو قبلا شده اون بحثا مطرح میشد و اینجوری بحث بدون توجه به بحثای قبلی صورت نمیگیره. حالا 4 وجهی که شیخ ذکر کرده این هست. وجه اول این هست که تعبد باشه. معنای تعبد این هست که ما نمیدانیم نکتش چیه. وقتی ندونستیم نکتش چیه باید به اطلاقش تمسک کنیم، ولی تعبد نفس تعبد به ما هوه هوه موضوعیت نداره، یعنی نکته ای داره که نکته شما بر ما پوشیده است، چون پوشیده است به اطلاق باید تمسک کرد. وجه دوم همین وجه آخر به اصطلاح دومی هست که آقای حائری ذکر میکنن که بحث این که فتاوای عامه غالب المطابقه با باطل، غالب المخالفه با حق است و امثال اینا. وجه سوم این هست که نفس مخالفت با عامه موضوعیت داره، اصلا تاریخیت نداره. فَإِنَّ الرُّشْتَ فِي خِلَافِهِمْ، این خلافهم یه موقعی ممکنه شما معنا کنید خلاف رو به معنی مصدری، یعنی مخالفت کردن با عامه خودش مصلحت داره. کما اینکه تو اون فخالفوهم رو بیارید، اون تعبیر فخالفوهمی که اینجا الان زده بودید، ان رسول الله کان یکثر الصوم فی شعبان یقول ان اهل الكتاب پنه هستو به فخالفو. یکی از نکاتی که احیانا وجود داره اون اینی که بعضی از یک عنوان ثانوی وجود داره، عنوان ثانوی اینی که با اهل بدعه انسان مسیرشو جدا کنه، مسیرشو از اهل بدعه جدا کنه.
اینجا تو مورد اینجا شعبان رو اونا نس می شمردن حضرت میفرمان
نه اصلا مخالفت کردن با اونها مصلحت در این هست که صوم در شعبان اصلا مستحب باشه. این از این روایت استفاده میشه که صوم در شعبان خصوصیتی نداره، یعنی در واقع صوم شعبان همه چیزها نهس نیست. این پیغمبر صلوات الله علیه برای اینکه یک سری سنت های باطل رو بشکنه مخالفت با اونها به خاطر اینکه به اصطلاح اونها اهل بدعه هستن، اهل باطل هستن. گاهی اوقات مطلب چی؟ استحباب نداره دیگه، استحباب به عنوان اولی نداره، استحباب به عنوان ثانوی مخالفت اهل کتاب داره. یعنی بحث من این هست که گاهی اوقات نفس مخالفت عامه عنوان ثانوی است که این عنوان ثانوی بر عناوین اولیه میچربه و منشأ میشود که این عنوان ثانوی، این عناوین ثانوی، حالا به تناسب این نکته رو بگم، میگه جعفر برمکی منصور دوانقی وقتی میخواست قصرش رو بسازه، هارون رشید میخواست قصرش رو بسازه، از یحیای برمکی، جعفر برمکی، از یکی از اینها باشون مشاوره کرد که چطور هست که ما ایوان مدائن رو از اون خراب کنیم و مصالح بیاریم نزدیک ایوان مدائن بوده اونجا میساختن. اون گفتش که مصلحت نیست که از اونجا چیز کنید و درست نیست و اینا، ولی اشخاص دیگه گفتن که این ایرانیه و نسبت به ایوان مدائن تعصب داره. اونا شروع کردن از اونجا چیز کردن و بعد یه مدتی یحیای برمکی متوجه شد، هارون متوجه شد که نه مصلحت نیست، خیلی سخته، اون خیلی محکم بوده، کندنش و آوردنش اینا اصلا صرف نداره. دیگه عاجز شدن از این که کار کردن اینها، کار پیش نمی رفت به خاطر محکم بودن ایوان مدائن.
به یحیی برمکی گفتن، گفتن که خلاص ما به نظر شما رسیدیم که هم واقعا راست میگفتید. یحیی برمکی یا جعفر نمیدونم یکی از این پدر پسر هست، او میگه که ولی الان مصلحت اینه که کار رو ادامه بدید. میگه چون اگر الان چیز کنید میگن که یک خلاصه ملوک کفر ساختمانی ساختن که خلیفه اسلامی نتونست اونو خرابش کنه، اصلا نتونست پشتید کنه، یه مقداری هم که تصمیم گرفت خرابش کنه و ازش مساله برداره عاجز شد و پشیمون. نه دیگه الان مصلحت اینه که گاهی اوقات یه سری عناوین ثانویه عارض میشه، چیزی که ذاتاً مصلحت نیست مطابق مصلحت میشه. این مخالفت عامه هم یه چیزش اینه که
مثلا تبریزی نقل میکردن که الان دیگه تفصیل بین نمازها چون شعار اهل سنت شده خوب نیست، جدا خوندن نمازها در پنج وقت شده شعار.
خب همینه دیگه، بله دیگه همین میخوام بگم. گاهی اوقات چیزهایی رو که مصلحت این هست که انسان صف خودش رو از صفوف اهل بدعت جدا کنه.
شعار ما هم بوده، ما شعار رو یادمون رفته.
نه نه ولی ما مانعی نداره، مانعی نداره. خیلی چیزها هست که وقتی وقتی تو به خصوص به خصوص در مستحبات امثال اینها وقتی یه چیزی شعار اهل بدعت میشه مستحبه که با اونو مخالفت بشه برای اینکه صفوف جدا بشه.
زمین سیبیل کوتاه کردن
اینا هست، بعضی از چیزهایی در مورد لباس شهرت و بعضی اون چیزها هست. اون بحث لباس شهرت اگه ببینید یه سری مسائل ثانویه است. دست مخالفت عامه این میتونه این چیز داشته باشه. البته حالا عرض کنیم من یه نکته رو عرض بکنم، نکته چهارمش هم هم بحث تقیه است. من اون شیخ میفرماند که بچه اول بچه درستی نیست که اصلا ما تعبد است و ما ملاکش رو نمیدونم. نه، اینجا عرف ملاکات فهمیده میشه. و وجه سوم رو هم که همین مخالفت عامه باشه، اینم دیگه خلاف ظاهر ادله است. من به اینجور تعبیر بکنم، ظاهر ادله‌ای که مرجح رو ذکر میکنه این هست که ذکر مرجح ملاکش مشابه ملاک در اصل حجیته. اصل حجیت خبرین به جهت جهان طریقیه، نکات طریقی در اشتخالت داره نه نکات موضوعی. این که مرجحیت این و مرجحیت و مثلا درست هم هست این مطلب که ظاهر بدوی این که مرجحات ظاهر بدویشون این هست که مرجحیت در همون راستای به اصطلاح ادله دیگه است. میگه خود این روایاتی هم که هست میگه که فخالفوهم فما هم من الحنیفیت فی شیئا، مخالفت کنید، نه چون مخالفت با اینا خودش موضوعیت داره، چون مخالفتشون اماره کذبه، اماره بطلانه، یه اماره صحته. امثال اینها خود همین روایات مثلا روایت ابی بصیر و فإن الرشد فی خلافهم، این از رشد فی خلافهم اجمال داره، شیخ البته رشد فی خلافهم رو چیز کرده، ولی حالا در مورد رشد فی خلافهم رو صحبت میکنیم که مفاد رشد فی خلافهم چیه. رشد فی خلاف بحث گذشت و ادامه بحث، این بحث تو کلام مرحوم شیخ و حواشی رسائل و بحث دیگه مفصل بحث شده و قبل از شیخ هم بوده، از بحث های بسیار مهمه. و حالا فرقه از میکنم که این چهار احتمالی که مرحوم شیخ اصلا ذکر کردن فرقای ثمرات عملیش چیه، اینا ثمرات عملی داره و یه سری نکات اصلی هست اصلا طرح بحث رو باید روشن کنیم انشاءالله بقیه فردا و سلام با حالا تقیه نامت دیگه
خب الان
خاموشش کن.